صفحه 330. آقا محمد خان قاجار دستور جبران نواقص اسلحه و ساز و برگ سربازان را صادر کرد و عده‌ای مأمور شدند که اسلحه و اشیای دیگر را به زودی فراهم نمایند، در حالی که خواجه قاجار کنار رودخانه عرس انتظار خشک شدن اردوگاه را می کشید. زورق‌هایی که گفتیم از قسمت اولیای رودخانه عرس به سوی قسمت سفلا فرستاده می شد به تدریج می رسیدند و در طول دو ساحل رودخانه جا می گرفتند، به طوری که اگر کسی از یک نقطه مرتفع دو ساحل رودخانه عرس را در آن منطقه در نظر می گرفت، آن را مثل اسکله های یک بندر بزرگ می دید. در هر زورق حداقل دو جاشو بودند و زورق‌های بزرگ چهار جاشو داشت، تا اینکه بتوانند در تند آب رودخانه عرس زورق را هدایت نمایند. هر ناخدای زورق قبل از اینکه به راه بیفتد قسمتی از کرایه خود را دریافت کرده بود و میدانست بقیه کرایه را هنگامی به او خواهند پرداخت که پادشاه ایران وی را مرخص کند. ناخدایان زورق‌ها قبل از حرکت تأکید می کردند که در آن فصل که هنگام بهار است آنها نمی توانند از قسمت سفلای رودخانه به سوی قسمت اولیا بروند و فقط می توانند از قسمت اولیا به سوی قسمت سفلا بار یا مسافر حمل نمایند و از یک ساحل به ساحل دیگر هم می توان بار و مسافر حمل کرد. ولی از ماه چهارم سال که سرعت حرکت آب رودخانه عرس کم می شود می توانند از قسمت سفلا به سوی قسمت اولیا بروند. دیگر از شرایط ناخدایان این بود که چون معلوم نیست تا چه مدت اجیر پادشاه ایران خواهند بود و آقا محمد خان قاجار آنها را به کجا خواهد برد و چون رودخانه عرس رودی است طولانی و در بعضی از قسمت‌های آن آبادی کنار رودخانه وجود ندارد، پادشاه ایران تا روزی که آنها را مرخص نکرده باید خاروبارشان را بدهد. این شرط هم پذیرفته شد و تمام جاشوان زورق‌ها که در محل تمرکز وسائل نقلیه آبی جمع شده بودند آذوقه خود را از قشون آقا محمد خان دریافت می کردند و به هر جاشو در هر شبانه روز یک جیره غذا مانند غذایی که سربازان می خوردند داده می شد. جاشوان آب شیرین عرس هم مثل جاشوان آب شور دریا اهل نشاط بودند و بعد از اینکه شب فرا می رسید سرنا و دف می زدند و خوانندگی می کردند. خوانندگی و نوازندگی آنها آقا محمد خان قاجار را که مردی بود مذهبی ناراحت نمی کرد و خود او بعضی از اوقات که حال حوصله داشت به صدای ساز و آواز خواننده گوش فرا می داد و در شیراز چند نوازنده و خواننده برجسته بودند که خواجه قاجار بعد از غلبه بر لطف‌علی خان زند آنها را با خود به تهران برد و هنرپیشگان مزبور مقیم تهران گردیدند و گاهی برای خواجه قاجار هنگامی که در تهران بود خوانندگی و نوازندگی می کردند. شبها همانطور که اردوگاه آقا محمد خان قاجار تحت مواظبت قرار می گرفت سواحل شمالی و جنوبی رود عرس که زورق‌ها در طول آن لنگر انداخته بودند نیز تحت مواظبت واحدهای قشون خواجه قاجار بود. آقا محمد خان می دانست که ابراهیم خلیل خان که آن ضربت شدید را با غرق کردن اردوگاهش به او زد مراقب قشون او است و از تمرکز زورق‌ها در دو ساحل رود عرس می‌فهمد که وی قصد دارد خشونه خود را از رودخانه بگذراند و بعید نیست که در صدد بر آید ضربتی به زورق‌ها بزند و آنها را از بین ببرد، تا اینکه آقا محمد خان نتواند سربازانش را از آب بگذراند. اگر ابراهیم خلیل خان زورق‌ها را که در آن منطقه متمرکز شده بود از بین می برد خواجه قاجار چاره نداشت جز اینکه تا تابستان صبر کند که سرعت آب رودخانه کم شود و پیادگان و سواران و توپخانه خود را از آب بگذراند. چون در فصل تابستان به مناسبت کمی جریان رودخانه می توان از گدارهای رود ارس گذشت و در آغاز پاییز حتی می توان از جاهایی که گدار نیست بدون استفاده از زورق عبور کرد. در دو طرف رودخانه در تمام ساعات و به خصوص هنگام شب یک پادگان مواظب زورق‌ها بود و هیچ کس نمی توانست به آنها نزدیک شود. وقتی ساز و برگ قشون آقا محمد خان قاجار تکمیل گردید، فرمان داد که قشون او را از آب بگذرانند و در رودخانه ارس فقط هنگام روز می توانستند سربازان را بدون خطر از یک ساحل به ساحل دیگر برسانند. ترتیب سوار کردن سربازان در زورق‌ها داده شده بود و سربازان هر فوج می دانستند که سوار کدام دسته از زورق‌ها بشوند. برنامه انتقال زورق‌ها از یک ساحل به ساحل دیگر را در روزهای قبل تدوین کرده و آزموده بودند. هر زورق بزرگ یا کوچک قبل از اینکه در سواحل جنوبی لنگر بردارد و به راه بیفتد به وسیله تنابی محکم و طولانی که به قسمت فوقانی دکل بسته بودند با ساحل شمالی ارتباط داشت. در ساحل شمالی آن تناب محکم به یک مالبند افقی بسته می شد که چهار اسب عرابه آنها را به حرکت در می آورد و بعد از اینکه زورق بزرگ در ساحل جنوبی لنگر بر می داشت اسب‌ها به حرکت در می آمدند و زورق را به ساحل شمالی نزدیک می کردند و نزدیک ساحل زورق علامت می داد و اسب‌ها متوقف می شدند. بعد زورق بزرگ را با تناب به ساحل می بستند و تخته پل را بین زورق و ساحل قرار می دادند و سربازان از روی آن عبور می کردند و قدم به ساحل شمالی می نهادند. بعضی از ناخدایان علاوه بر این که زورق خود را با تناب به ساحل وصل می کردند لنگر هم می انداختند و بعد سربازان را پیاده می نمودند. زورق های کوچک با دو اسب کشیده می شد و آنها هم با تخته پل سربازان را به ساحل شمالی می رسانیدند. قبل از اینکه آفتاب غروب کند آن قسمت از سربازان که وارد ساحل شمالی شده بودند اردوگاه به وجود آوردند. شمال رود ارس بیش از جنوب آن در معرض دست برد ابراهیم خلیل خان بود و آقا محمد خان به فرمانده سربازانی که وارد ساحل شمالی ارس شده بودند توصیه کرد که مواظب باشد مورد شبیخون قرار نگیرد. ولی در آن شب و شبهای بعد ابراهیم خلیل خان اقدامی برای دست برد زدن به اردوگاه شمالی رود ارس نکرد، چون فهمید که افسران و سربازان خواجه قاجار آماده دفاع هستند و قوی می باشند و اگر شبیخون بزند سربازانش معدوم خواهند گردید. روز دوم نیز پیادگان را از رود ارس عبور دادند و آن روز نزدیک ظهر یک واقعه ناگوار اتفاق افتاد که علت آن سستی تنابی بود که یک زورق را به اسب‌هایی که در ساحل شمالی آن می‌کشید متصل می‌نمود. وقتی آن تناب گسیخته شد و رابطه زورق با ساحل شمالی قطع گردید به مناسبت سرعت حرکت آب رودخانه آن زورق به طرف قسمت سفلا به راه افتاد. گرچه ناخدا لنگر انداخت که زورق را متوقف نماید، اما از بس سرعت آب زیاد بود و زورق به تندی می رفت لنگر به قعر رودخانه گیر نکرد و زورق تناب گسیخته طوری با شدت با زورق دیگر که به سوی ساحل شمالی می رفت تصادم کرد که در هم شکست و در یک لحظه آب وارد زورق شد و تا خواستند که سرنشینان آن را منتقل به زورق دیگر نمایند، 11 تن از سربازان را آب برد و زورقهایی که در قسمتهای پایین حرکت می کردند نتوانستند حتی 1 نفر از آن 11 نفر را بگیرند و از مرگ برهانند. با اینکه شمار زورقها زیاد بود، انتقال سربازان از یک طرف به طرف دیگر رودخانه با کندی صورت می گرفت، چون زورقها را با نیروی اسب از یک سو به سوی دیگر می بردند و سوار کردن سربازان و عبور زورق از رودخانه و پیاده کردن سربازان بر ساحل شمالی به تنهایی صورت می گرفت. و شب هم به مناسبت سرعت جریان آب رودخانه نمی توانستند زورقها را به حرکت درآورند. بامداد روز سوم اسبها را وارد زورقها کردند تا اینکه از رودخانه عبور بدهند. وارد کردن اسبها به زورقها و آنگاه خارج کردنشان از زورقها در ساحل شمالی رودخانه کاری طولانی بود، چون اسبها که برای اولین بار به طرف زورقها هدایت می شدند می ترسیدند و رم می کردند و چندین اسب در آب افتاد. و با اینکه اسب جانوری است که می تواند شنا کند و اسبهایی که در آب می افتادند شنا می کردند، محازا آب آنها را می برد، زیرا سرعت آب رودخانه ارس در آن فصل بر نیروی شنای اسب غلبه می کرد. طرز انتقال اسبها از یک ساحل به ساحل دیگر مانند طرز انتقال سربازان بود و زورقهای حامل اسبها را با طناب می کشیدند و وقتی زورق به ساحل شمالی می رسید با تخته پل بین زورق و خشکی رابطه به وجود می آوردند و اسبها را به آهستگی از زورق خارج می کردند. بعد از اینکه 4 پایان به ساحل شمالی منتقل شدند، نوبت به آن رسید که توپخانه و مهمات آن را از جنوب به شمال منتقل نمایند. توپ با نیروی بازوان توپچی‌ها از خشکی به زورق‌ها منتقل گردید و صندوق‌های مهمات نیز به وسیله آنها حمل شد. توپچی‌ها مردانی بودند قوی هیکل و مردان کوچک اندام و کم بنیه را برای آن شغل انتخاب نمی‌کردند. قورخان یعنی فرمانده توپخانه متصدی استخدام توپچی‌ها بود و او وقتی می‌خواست توپچی استخدام کند اول جوانی و نیرومندی داوطلب را در نظر می‌گرفت و بعد به صفات دیگرش توجه می‌نمود و چون توپچی‌ها از بین مردان جوان و قوی انتخاب می‌شدند، بعد از چند سال که در خدمت توپخانه به سر می‌بردند مبدل به پهلوان می‌شدند، زیرا خدمت توپخانه برای آن جوانان خوش‌بنیه و بلند قامت مثل یک ورزش دائمی بود. یک مرد عادی نمی‌توانست یک صندوق مهمات را بلند کند و از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل نماید، اما یک توپچی بدون اینکه دچار زحمت زیاد شود صندوق مهمات را حمل می نمود. این را هم باید گفت که در آن دوره توپچی ها بین مردم مشرق شهرتی خوب نداشتند و علتش همین بود که هنگام استخدام توپچی در درجه اول فقط جوانی و قامت و بنیه‌اش را در نظر می گرفتند و کسی در صدد بر نمی آمد بفهمد که سوابق زندگی او چیست و از نظر اخلاقی چگونه است. و چون برای توپچی شدن هیچ شرط غیر از جوان و قوی بودن وجود نداشت، بعضی از کسانی که وارد خدمت توپخانه می شدند از لحاظ اخلاقی رضایت بخش نبودند. به همین جهت در سپاه توپخانه آقا محمد خان قاجار یک انضباط دقیق حکم فرمایی می کرد و اگر آن انضباط نبود نمی توانستند توپچی‌ها را اداره نمایند. هنگامی که آقا محمد خان قاجار ارتش خود را از جنوب به ساحل رود ارس منتقل می کرد، ابراهیم خلیل خان دوبار در صدد بر آمد که به آن قسمت از قشون خواجه قاجار که به شمال رود ارس منتقل گردیده بود شبیخون بزند، ولی هر دفعه مجبور به عقب نشینی گردید، زیرا علاوه بر این که افسران او هوشیار بودند و از اردوگاه قفلت نداشتند، در اطراف اردوگاه واقع در شمال رود ارس چندین مادسگ گمارده بودند و مادسگ‌ها همین که سربازان ابراهیم خلیل خان نزدیک می شدند پارس می کردند. مادسگ‌ها به یک واحد قشونی تالشی تعلق داشت و مردان تالش وقتی سرباز می شدند اگر مادسگ داشتند آن را با خود می بردند، چون در میدان جنگ به کارشان می آمد. آنها سگ ماده را برای پاسداری و حفاظت بر سگ نر ترجیح می دادند، چون آزموده بودند که سگ ماده با انضباط تر از سگ نر است و مانند سگ نر بلهوس نیست. امروز هم در ارتش‌های دنیا و در بعضی از مؤسسات که سگ را برای پاسداری تربیت می‌کنند و نگاه می‌دارند، سگ ماده را بر سگ نر ترجیح می‌دهند و امروز در اروپا راهنمای نابینایان سگ‌های ماده می‌باشند. بعد از اینکه آقا محمد خان قشون خود را به ساحل شمالی رود ارس منتقل کرد، قشون خود را با آرایش جنگی به راه انداخت. وی می دانست که ابراهیم خلیل خان در کمین است و منتظر فرصت می باشد که لطمه ای دیگر به او بزند. خواجه قاجار پیش بینی می کرد که اگر از تنگه ای عبور کند به احتمال قوی سنگ باران و گلوله باران خواهد شد و هرگاه از جنگلی که دارای درخت های روغنی است عبور نماید، از آن نوع جنگل ها در قدیم در شمال رود ارس وجود داشت، ممکن است که ابراهیم خلیل خان آن جنگل را آتش بزند تا اینکه بتواند قشونش را در آتش نابود نماید. خواجه قاجار می دانست که ابراهیم خلیل خان هیچ فرصت را برای سوء قصد نسبت به او از دست نخواهد داد، زیرا می داند که وی اگر از بین برود او از خطر خواهد گریخت و بعد از وی کسی نیست که بخواهد با ابراهیم خلیل خان بجنگد و او را سرکوب نماید. این بود که خیلی دقت می نمود که به خصم فرصت ندهد که او را به قتل برساند. هنگام راه پیمایی چون با آرایش جنگی حرکت می کرد، ابراهیم خلیل خان فرصت به دست نمی آورد که خواجه قاجار را مورد سوء قصد قرار بدهد، زیرا برای قتل او باید به وی نزدیک شوند و آرایش جنگی قشون مانع از نزدیک شدن سوء قصد کنندگان بود. محاذا بعید نمی نمود که به دستور ابراهیم خلیل خان سوء قصد کنندگان بالای یک درخت که دارای شاخ و برگ انبوه است کمین بگیرند و همین که وی نزدیک شد او را هدف گلوله قرار بدهند. لذا در موقع راهپیمایی نگهبانان آقا محمد خان قاجار درخت‌ها را از نظر می‌گذرانیدند تا اینکه کسی در وسط شاخ و برگ کمین نگرفته باشد. آنقدر که آقا محمد خان قاجار هنگام روز احتیاط می کرد، در موقع شب احتیاط نمی نمود، زیرا شب در اردوگاه بود و به مناسبت اینکه می دانست خصم نزدیک است و منتظر به دست آوردن فرصت برای حمله یا دست برد می باشد، اردوگاه را محکم می کرد و اطراف اردوگاه چند ردیف نگهبان یکی بعد از دیگری قرار می داد و مادسک‌ها هم پاسداری می کردند و آقا محمد خان می دانست که در موقع شب گماشتگان ابراهیم خلیل خان نمی توانند در اردوگاه خود را به او برسانند و هلاکش کنند. برنامه زندگی آقا محمد خان بعد از اینکه از رود ارس گذشت فرقی با برنامه زندگی گذشته او نکرد و تفاوت قابل ذکری که در برنامه زندگی او به وجود آمد این که تغذیه حیوانی نمی خورد و به غذاهای نباتی اکتفا می کرد. گفتیم که آقا محمد خان قاجار در گذشته غذای خود را می کشید که هرگز بیش از میزان معین غذا نخورد، اما در آن موقع تغذیه حیوانی می خورد، ولی بعد از این که سکته کرد و پزشکانش وی را معالجه نمودند به او گفتند کسی که یک بار سکته کرد و معالجه شد باید مواظب غذای خود باشد که بار دیگر سکته نکند، زیرا شخصی که یک بار سکته کرده استعداد دارد که مرتبه ای دیگر سکته نماید و بهترین وسیله برای جلوگیری از سکته پرهیز از تغذیه حیوانی و خوردن تغذیه نباتی است. خواجه قاجار که اراده‌ای آهنین داشت غذاهای حیوانی را ترک کرد و فقط به غذاهای نباتی اکتفا نمود و وقتی هوس می کرد که روغن بخورد روغن گردو یا پسته تناول می نمود و شکار می کرد بدون اینکه گوشت صید را تناول نماید. از روزی که خواجه قاجار تغذیه حیوانی را ترک کرد و غذای خود را منحصر به تغذیه نباتی نمود ناخوش نشد و هرگز ابراز کسالت نکرد و از حافظش راضی به نظر می رسید و می گفت دیگران وقتی وارد مرحله کهولت می شوند از ضعف حافظه شکایت می نمایند و می گویند که گرفتار نسیان شده اند، ولی من اینک حافظه خود را از دوره جوانی قوی تر می بینم و چیزی را فراموش نمی نمایم. آقا محمد خان قاجار شبها بعد از صرف شام کتاب می خواند یا اینکه کتاب خانش کتابی را که مورد علاقه اش بود با صدای بلند مطالعه می کرد. حتی در شبهایی که خسته بود و روز قبل از آن راه پیمایی طولانی یا جنگ او را خسته می کرد، باز قبل از خوابیدن کتاب می‌خواند یا به کتابخانش می‌گفت که برای او کتاب بخواند و در شبی هم که به قتل رسید برنامه خواندن کتاب از طرف او تعطیل نشد. ما چون کتابخان آقا محمد خان قاجار را که تا آخرین شب زندگی با وی بود معرفی کرده ایم خصوصیاتش را تکرار نمی‌نماییم و همین کتابخان است که می‌گویند یک شب بعد از خواندن کتاب به آقا محمد خان قاجار ناسزا گفت، ولی این موضوع افسانه است و اگر چنین بود شیخ جعفر تنکابونی ندیم و کتابخان آقا محمد خان قاجار نقل می کرد. وکیل الملک حاکم کرمان به سرهنگ گلدسمیت انگلیسی گفت آقا محمد خان قاجار مردی نبود که شیخ جعفر تنکابونی بتواند به او ناسزا بگوید و شیخ جعفر تنکابونی آقا محمد خان قاجار را به سبب اینکه مردی توانگر بود و حق شناس آن مرد را فاضل می دانست و اجازه نمی داد که به ولی نعمت خود ناسزا بگوید و به فرض اینکه در شبی که طبق افسانه شیخ جعفر تنکابونی به آقا محمد خان قاجار ناسزا گفت خواجه قاجار او را بخشید و از مجازاتش صرف نظر کرد. روز بعد او را از خود طرد می نمود، در صورتی که بعد از آن واقعه باز شیخ جعفر تنکابونی کتابخان آقا محمد خان قاجار بود و با او به قفقازی گرفت و در شبی که آقا محمد خان قاجار کشته شد قبل از خوابیدن شیخ جعفر تنکابونی برایش کتاب خواند. چگونه ممکن بود مردی چون آقا محمد خان قاجار کتابخانی را که یک شب بعد از خواندن کتاب به او ناسزاهای رکیک گفته بود در خدمت خود نگاه دارد ولو از خونش گذشته باشد؟ آیا ممکن است مردی چون آقا محمد خان بتواند توهینی را که از طرف خادم به او شده فراموش نماید و مردی را که به وی ناسزا گفته در خدمت خود نگاه دارد. نه شیخ جعفر تنکابونی مردی بود که به خواجه قاجار ناسزا بگوید و نه آقا محمد خان مردی بود که بتواند به او ناسزا بگویند. خلاصه افسانه مربوط به ناسزاگویی آقا محمد خان قاجار از این قرار بود. یک شب بعد از این که شیخ جعفر تنکابونی از خواندن کتاب فارغ شد، کتاب را بالای سر خواجه قاجار گذاشت. آقا محمد خان قاجار گفت کتاب را اینجا نگذار. شیخ جعفر تنکابونی پرسید کجا بگذارم؟ خواجه قاجار گفت در تاقچه بگذار. شیخ جعفر تنکابونی گفت اینجا تاقچه وجود ندارد. آقا محمد خان قاجار گفت تاقچه هست و کتاب را در تاقچه بگذار. چون در آنجا که معلوم نیست اتاق بود یا خیمه، تاقچه وجود نداشت. شیخ جعفر تنکابونی خشمگین شد و زبان را به ناسزا گشود و رکیک ترین ناسزاها را به آن مرد گفت و به خصوص خواجگی او را مورد فحش قرار داد. بعد از عمل خود پشیمان شد و از خواجه قاجار درخواست بخشایش کرد و پاهایش را بوسید و خواجه قاجار گفت برو بیرون و ببین که آیا دیگران خوابیده اند یا بیدار هستند. و آن مرد رفت و مراجعت کرد و گفت همه خوابیده اند. خواجه قاجار گفت چون ناسزاهایی که به من دادی به گوش دیگران نرسید، تو را عفو می کنم. نقاط ضعف این افسانه از این قرار است: یک، مرد منطقی چون خواجه قاجار کسی نبود که در یک اتاق که دارای تاقچه نیست اصرار کند که آنجا دارای تاقچه است. دو، یک مرد دقیق و محتاط چون آقا محمد خان قاجار کسی نبود که فقط به گفته شیخ جعفر تنکابونی که اظهار کرد همه خوابیده اند اعتماد نماید، آن هم در موردی که جان خواننده کتاب در معرض خطر قرار داشت و اگر می گفت عده‌ای بیدار هستند به قتل می رسید. سه، شیخ جعفر تنکابونی مردی بود فاضل و دارای جنبه روحانی و فضلای روحانی در ایران و سایر کشورهای شرق فحش نمی دادند. چهار، هر کس که از قدرت سلاطین گذشته در شرق اطلاع دارد می داند که کسی نمی توانست به یک سلطان ناسزا بگوید، زیرا ناسزا گفتن به سلطان گناهی بود بزرگ و مرتکب به آن با شکنجه های هولناک و طولانی به هلاکت می رسید. شاید یک از جان گذشته هم نمی توانست که با آقا محمد خان قاجار ناسزا بگوید، چون پیشبینی می کرد که مورد شکنجه قرار خواهد گرفت و کسانی بودند که می توانستند از جان بگذرند اما تا به تحمل شکنجه را نداشتند. 5. شیخ جعفر تنکابونی اگر به آقا محمد خان قاجار ناسزا می گفت، جان و ثروت خود را به خطر می انداخت و انسان وقتی ببیند که بعد از مرگش ثروت او به فرزندانش نخواهد رسید ولو از جان گذشته باشد، قدری مطالعه می کند و بعد تصمیم می گیرد. 6. شیخ جعفر تنکابونی در آن موقع مردی بود سندار و در مرحله‌ای از سن بود که انسان در آن مرحله اختیار زبان خود را ندارد و از آن گذشته یک مرد درباری به شمار می آمد و درباریان رعایت ادب و رسوم را می کنند و چیزی بر زبان نمی آورند که زننده باشد. 7. بعد از آن ناسزاگویی خواجه قاجار شیخ جعفر تنکابونی را طرد نکرد و او تا آخرین روز زندگی آقا محمد خان قاجار خادم و کتابخانش بود. به این دلایل میتوان گفت که روایت مربوط به ناسزاگویی خواننده کتاب به آقا محمد خان قاجار صحت ندارد. در گذشته هیچ مرد بزرگ وجود نداشت که راجع به او افسانه ها گفته نشود. اگر مردانی برجسته بودند که افسانه هایشان به ما نرسیده، دلیل بر این نیست که افسانه نداشته اند، بلکه مورخین افسانه هایشان را ننوشتند، یا اینکه نوشتند و اوراق تاریخ بر اثر جنگ ها یا بلاهای طبیعی از بین رفت و به ما نرسید.